الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز ارجمند، سومین جلسه است که درباره روزه ماه رمضان، اهداف و برنامه های ماه رمضان خدمتون صحبت های میکنم. خب به خاطر دارین که عرض کردم که با وجود این که از روزه رمضان که واژش صیامه با صاد در جاهای مختلف سخن گفته، ولی تنها جایی که راجع به این حکم که چگونه باید باشه صحبت کرده همون آیات 183 تا 187 سوره بقره است، فقط همین یه جاست، جای دیگه فقط نام روزه رو برده. در این مجموعه پنج آیه سه هدف مشخص کرده برای رمضان. این سه هدف هیچ کدوم از اون چیزهایی که ما فکر میکنیم نیست. بعضی ها گفتن روزه به خاطر اینکه سلامتی جسم باشه و در طول 11 ماه میخوریم و میاشامیم، باید روزه گرفت که سلامت جسم تأمین بشه. این هست البته، درسته، ولی جزء اهداف و برنامه های ماه رمضان نیومده. هدف سلامتی جسم نیست، گرچه خودمونم خیلی مهمه. بعضی ها میگن برای اینکه به فکر فقیرها باشیم، تجربه کنیم گرسنگی، اینم خیلی خوبه، در جای دیگه قرآن هم هست، ولی جزء اهداف ماه رمضان نیستش. و هر کسی یه چیزی میگه دیگه، ولی اون چه که هدف اصلیه که با این کلمه لعلکم باشد که چنین کنید، برای اینکه هدف اینه، چهار بار در این مجموعه آیات اومده، اولینش و آخرینش لعلکم تتقونه. تقوانم در دو جلسه گذشته عرض کردم، یعنی کنترل نفس از ارتکاب کارهای خلاف و خطا و خیانت و خسران و هر چیزی که خلاف فرمان خدا هست، همون سلف کنترل. تمام هدف اصلی این ماه تقویت اراده خیشتنداریه که با ساده ترینش آغاز میشه، که همون نخوردن و نیاشامیدن، کم خوردن و کم آشامیدن. شاید مهمترینش روزه زبان باشه که آدم زبانش رو کنترل بکنه که جز اون چیزی که مفیده و باید سخن دیگه ای نگه. خب این هدف اصلیه. دو هدف دیگه هم هست، البته این دوتا اصلیه که اول و آخر آمده و این مجموعه رو بسته. خب بار دیگه تلاوتش میکنم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزه بر شما مکتوب شد، کما کتب علی الذین من قبلکم، کسانی که پیش از شما هم بودند، یعنی یهودی ها و مسیحی ها چنین تمرینی رو داشتند، لعلکم تتقون. هدف هم اینه که تقوا پیشه کنید. بعدم میگه یه چند روزی بیشتر نیست، خیلی کمه، اگر مریض بودید، اگر در سفر بودید، میتونید ایام دیگر رو بگیرید. خب به نظر میاد با اون توصیه های اولیه یه مقداری آمادگی برای مخاطب پیدا شده باشه. حالا سوال پیش میاد که خب حالا کی بگیرم؟ میگه کی میخوای بگیری؟ شهر رمضان، ماه رمضان، رمضان یرمز الذنوب، تابش شدید آفتاب رو میگن رمضان. در گذشته ظاهرا ماها شمسی بوده و ماه رمضان در اوج گرما بوده، بنابراین روزه ها همیشه ثابت بوده وقتش. حالا با ماها قمری شده از صده های پیش، هزاره پیش شد. خب شهر رمضان، سوال میشه که خب حالا این سوال مقدره ها، سوال ذهنیه، نه اینکه کسی سوال کرده باشه، حالا چرا ماه رمضان، چه فرقی میکنه ماه رمضان با ماه دیگه؟ میگه برای که انزل فیه القرآن، برای که قرآن تو این ماه نازل شده. خب میگه خب حالا شده باشه، قرآن مگر چیه؟ میگه قرآن چیه؟ سه نقش داره. اولا هدن للناس، برای توده های مردم، برای همه هدایته، هر کسی در حد درک و فهم خودش. دومی بینات من الهدا، هدایت های تبیینی یافته تر، هدایت های پیشرفته تر، بر حسب اینکه هر کسی چقدر تدبر بکنه، با چه سوالاتی سراغ قرآن بره، چقدر باهاش مانوس بشه، چقدر نفسش رو پاک کرده باشه که با دید خالص خدایی سراغ این کلمات بره، خب خیلی فرق میکنه دیگه. یعنی یه لایه های مثل همه علوم دیگه، همه علوم و همه هنرها همینطوره دیگه. پس یک هدایت برای همه است، همه اونایی که مسلمون باشن و بخونن. دوم بینات من الهدا، بین یعنی آشکار، روشن. و سوم والفرقان، فرقان یعنی محک، مثل طلاسازا که محکی دارن که عیار طلا رو تعیین میکنه. این به شما یه شناخت میده، یه شخصیت قرآنی پیدا میکنید با اون چی که باهاش آشنا شدید. حالا به هر مسئله و مشکلی بر بخورید، مسئله مشکل البته اخلاقی و روابط انسانی، خودتون دیگه محک دارید، لازم نیست همه چی رو گفته باشن. با اون معیار و محک میتونید بفهمید این کار درسته یا درست نیست. یه تعبیری حضرت علی دارن، میگن که اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک، نفس خودتو ترازوی روابطت با دیگران بکن. آن چیزی که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. تو اگه جای اون بودی، یک کسی این رفتار رو باش میکرد، خوشت میامد؟ یعنی خودت همیشه ببین، من اگه جای او بودم انتظار داشتم چگونه با من رفتار بکنن، اگه مالشون رو به من امانت داده بودن و الی آخر. این خودش یه معیاره رو اون کلمه. حالا قرآنم یک سلسله محک ها و شناخت هایی میده که اسمش فرقانه، یعنی فرق حق و باطل رو تشخیص میده دیگه. فرقان یکی از اسامی این کتابه. خب میگه که خب بله، خب پس چیز مهمیه، سوال ذهنیه ها. میگه خیلی خب، حالا که اینطوریه، حالا هر کسی، فمن شهد منکم و شهر، هر کسی تو این ماه واقع شد، ماه نه به معنی پلنت مثلا، ماه شهر یعنی ماه، ماه سی روز، نمیگه ماه رو ببینه، اصلا تو قرآن دیدن نیست. اینو اون موقع ها که خب به هر حال ابزاری نبوده، مجبور بودن برن پشتبون خونهشون ببینن، الان اصلا ضرورت نداره دیدنش، برای اینکه انقدر نظر علمی دقیقاً میتونن بفهمن کجای کره زمین چه قسمتی با چشم مسلح غیر مسلح کجا دیده میشه. اصلا دیدن دیگه مطرح نیست که این همه اختلافات وجود داره. بعدم روزه برای همه مسلمانای جهان، یه جای کره زمین ماه دیده شد همه باید روزه بگیرن دیگه. متاسفانه این جهالت کسانی که به هر حال این ولایت دینی عهده‌شون هست و همه کشورهای اسلامی، این اختلاف و منیت ها رو حائل کردن. حالا میگه فمن شهد منکم، هر که تو این ماه واقع شد، فلیصمه، حالا روزه بگیره. بازم میگه که بابا مریضه، هر کی در سفره میتونه ایام دیگه ای بگیره یا طاقتشو نداره. میگه یرید الله بکم الیسر، خدا خواسته آسونی رو برای شما فراهم کنه، ولا یرید بکم العسر، نخواسته سخت بگیره برای شما، همه اینا به نفع خودتونه. ولی تکمل العده، تا این 30 روز تمام بکنید، ولی تکبر الله علی ما هداکم، به خاطر این هدایتی که در این ماه خدا شما رو کرده، خدا رو بزرگ بشمارید، براش قدری قائل بشید. ولعلکم تشکرون، هدف اینه که شکر بکنید. پس این گام دوم راه رمضانه، شکر. عرایض امروز بندم درباره شکر، مفهوم شکر، شکر چیه و چه ارتباطی با این ماه داره، چرا اینجا شکر آمده. مثالی که قبلن هم سالهای پیش هم خدمتون زدم، یه مدرسه رو در نظر بگیرید، یه بچه 6-7 ساله رو میذارن مدرسه. تا دیروز این هیچ دیسیپلین و نظمی رو ضرورت نداشت که رعایت بکنه، هر وقت بخواد بخوابه، غذا بخوره، بازی بکنه، ولی از اون روزی که میارنش تو مدرسه، حالا یا مهد کودک یا هر جایی، از اون به بعد یه دیسیپلین هایی رو، یه نظمی رو باید رعایت بکنه، خودش رو باید کنترل بکنه، سلف کنترل داشته باشه که ساعت اگر 9 صبح گفتن این 8 نیاد، 10 نیاد، زمان رو تشخیص بده و بعدم تو کلاس بشینه نیم ساعت، حالا بر حسب برنامه‌شون گوش بکنه به اون معلم. یعنی یک برنامه‌ای باید داشته باشه که خودش رو منطبق بکنه با اون نظم، با اون برنامه، دیسیپلینی که هست. طبیعتاً اگر این کار رو بکنه، که این کار اسمش تقواست، حالا توی مهد کودک، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، مگه غیر از اینه؟ اگه کسی اون نظم رو رعایت نکنه که خب جلو نمیره. همه اینها به آدم کمک میکنه که خودش رو مهار بکنه که امروز خستم، نمیخوام برم، دیر برم، زود برم. نه، باید حساب بکنه که ترافیک چجوریه، کی باید سر وقت برسه تا تو کلاس. این تو همه مدارس هست. رمضان هم یه مدرسه است. در مدرسه رمضان گام اول نظم و دیسیپلینه که خود رو باید مهار کرد. اون چیزی که دلم میخواد بره کنار، تو این هدف رو داری، باید بتونی خودتو با اون برنامه که میخوای به اون تارگتش برسی وفق بدی. خب حالا اگر یه محصلی تونست این نظم رو رعایت بکنه، چی میشه تو مدرسه؟ چه اتفاقی میفته؟ شکر مدرسه رو به جا میاره، درسی رو که معلم میده گوش میکنه، کتابی رو که جلوش گذاشتن میخونه، یا هر برنامه دیگه که هست. اسم این شکره. شکر یعنی بهره برداری و استفاده بهینه، استفاده درست از اون چی که هست. این گام دومه که تا تقوا نباشه این کارم نمیشه. حالا ماه رمضان با تقوا آغاز میشه، بعد میگه تو این ماه قرآن نازل شده، کتاب هدایت، که شما بدونین چی کار باید بکنید. چه نعمتی بالاتر از این که آدم برنامه زندگیشو بدونه، من از کجا اومدم، به کجا میرم، چی کار باید بکنم. بنابراین بسیار بسیار مهمه که آدم یه چراغ روشن کننده راه داشته باشه، یه کتاب راهنمای عمل داشته باشه، وگرنه نمیدونه چی کار بکنه، هرچی دلش خواست. هر کسی هم یه چیزی دلش میخواد دیگه، یا مردم چی میگن، یا مود زمانه چیه، اینا که هدایت نیست، آدم انباج میبرنشون دیگه. خب درس دوم اینه. سومیش که مربوط به جلسه آینده است، رشده. رشد از طریق تعالی بخشیدن به خواسته ها، اصطلاح دینیش هست دعا. البته متاسفانه ما فقط به اون مفهوم دینی گرفتیم، ولی خیلی بالاتر از اینه. خب حالا اگر درس و خوند توجه کرد به معلم، یعنی گام دوم، نتیجه چی میشه؟ خب یه کلاس میره بالا دیگه، هی میل میکنه که از کودکستان بره دبستان، بره دبیرستان، بره دانشگاه، لیسانس بگیره، فوق لیسانس، دکترا بگیره، هی اهداف بالاتر پیدا میکنه. اونو بهش میگن رشد، در واقع دیگری میگیره، میره بالاتر. که اون بخش سوم رو انشالله اگر عمری بود جلسه بعد خدمتون عرض میکنم، درباره مفهوم دعا و چگونه انسان رشد میکنه. میگن یه آیه قرآن میگه پیامبر بگو اگه شما دعا نداشتین چه وزنه خدا تو ترازو براتون میذاشت. یعنی یه طرف شما مثل این که دارین کشیده میشین، خدا میخواد یه وزنی بذاره. بگو چی میخوایید، دنبال چی هستید، تا بگم چقدر ارزش داری. دنبال شکم و شهوت هستی، دنبال راحت و رفاهی فقط. اینه که هر کسی چی میخواد، ارزش اون در همونجا تعیین میشه. دیدین چقدر آدم ها اهداف بلندتری دارن، چقدر اوجش بالاست. جای دیگه قرآن میگه پیامبر ول کن اینا، جز دنیا چیزی رو نمیخوان. ذالک مبلغ هم من العلم، محل بلوغشون تو همینجاست، تا این سقف رسیدن. خونه، زندگی، دست دیگه بیشتر از اون نمیخوان، چیزی بالاتر از اون براشون مطرح نیست. میگه محل بلوغشون، سقف بلوغشون تو همینجاست، اون بالاتر نمیخواد. تو خودتم بکشی، نمیخواد راجب آینده فکر کنه، راجب رشد اخلاقی معنوی انسان، اینا براش مطرح نیست. تمام هدف متاسفانه بیشتر جمعیت کره زمین هم همینه، خونه و زندگی و ماشین، همین چیزا. سقف خیلی محدوده، پایینه در واقع. حالا اونو انشاءالله در جلسه بعد. اما تو این ماه همینطور که عرض کردم، چون این کتاب نازل شده، پس شکر این کتاب هدایت رو باید به جا آورد دیگه. اگه کسی ندونه چیکار بکنه ازش انتظار نیست، ولی وقتی که برای امتی، برای پیروان یک مکتبی خب راهنمایی داده شده که چه کارایی شما رو رشد و تعالی میبخشه، طبیعتاً دیگه باید شکرش رو به جا بیاره، یعنی استفاده درست از این کتاب بکنه. سوره ای در قرآن داریم، سوره دهر بهش میگن، سوره انسان هم هست. میگه آیا بر شما، بر انسان روزگاری نگذشت که هیچی نبود؟ هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. اصلا چیزی نبود که آدم بگه این مثلا یه گرمه، یه اپسیلونه، هیچی نبود. در عدم مطلق، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما انسانو از یک نطفه پیچیده‌ای دارای استعدادهای فوق‌العاده. حالا فهمیدن که مثلا در یک فقط اتم اگه بخوان ثانیه‌ای سه تا این کدای دونه، یه دونه اتم رو ثانیه‌ای سه تاشو بشمرید، چقدر 31 33 سال یا 31 سال 24 ساعت هم بشمرید طول می‌کشه. این فقط کدای ژنتیکی که تو یک فقط سلول گذاشته. حالا به تناسب اون زمان میگه این یه نطفه خیلی پیچیده ایه، بعد انداختیمش توی میدان زندگی نبتلیه، و بعد چیکار کردیم؟ بهش ابزار شناخت دادیم. انا هدیناه سبیل، راه هم ما براش روشن کردیم. حالا انسان دو راه در پیش میگیره، اما شاکرن اما کفورن. یعنی انسان یا راه شکر رو پیش میگیره یا کفر رو. شکر یعنی از این نطفه پیچیده‌ای که ما انسان رو خلق کردیم که انقدر درش استعداد هست، از خاک به افلاک میتونه پرواز کنه، از فرشتگان میتونه برتر بیاد، چقدر استفاده میکنه. تو جلسات قدیم گفته بودم خدمتون، میگه اینشتین 4% مغزش رو استفاده کرده، 4%. حالا بنده 400% هم کرده باشم خوبه. یعنی این استعدادهای پیچیده و امکاناتی که داریم ازش استفاده نمی کنیم. دیدین حالا بعضی بچه مثلا 4 ساله 5 ساله از جوری آموزش میدن که ریاضیات رو شرح میده، یا بعضی های ذهنشون و حافظشون رو قوی کردن. یه بار یکی رو پرواز داده بودن رو پاریس، بعد آمده بود توی همچی سالونی دوروبرش چیز کرده و تمام کشیده بود اون چه که دیده بود با حافظش. نمیدونم دیدین این فیلمشو یا نه. یعنی انسان انقدر استعداد داره در زمینهای مختلف، بر حسب اینکه چگونه مغزش رو تربیت بکنه، رو حفظ قرآن یا حفظ چیز دیگه، از ریاضیات، هنر. میگه خب خیلی کم شما استفاده میکنه. شکر یعنی استفاده از همه امکاناتی که خدا بهتون داده، چه درون خودتون ذاتی، چه بیرون در جامعه بیرون. خب اینجا انسان رو درست زندگی کردن رو میگه شکر. شکر فقط لفظی نیست، حالا خدمتتون توضیح میدم. یک سخنی است از امام علی، میفرمایند که مردم سه جور خدا رو عبادت میکنن. ان قوما عبدوا الله رغبتن، کسانی برای سودش، بالاخره دیندار بودن و به خصوص اگه حکومت و قدرت هم دست دینداران باشه یه سودی داره دیگه، رانتخاری میشه کرد و به خیلی جا میشه رسید. روی به اصطلاح به منافعی دیندار هستن. میگه این تجارت، این عبادت تجاره، معامله است دیگه. و این قوم عبد الله رهبتن، بعضی از ترس نکنه خدا ما رو تو جهنم ببره، میگه این عبادت بردگانه، عبادت العبید، بردم از اربابش میترسه دیگه. ولی میگه ان قوم عبد الله شکرن، گروه سوم رو شکر خدا رو عبادت میکنن. فتلک عبادت الاحرار، این عبادت آزادگانه، آدمای حر، آزاد شدن از تجارت و ترس. یعنی نه ترس انگیزنده و عامل تحرک اوناست، نه منافع شخصی، آزاد از اینه. شکر نعمت خداست، یعنی اون چیزی که خدا داده حالا مصرف میکنن، یه use it or lose it دیگه، اگه استفاده نکنی از دست میدی. میگه هر چی بیشتر شکر کنید لعزیدن نکم، زیادتر میدن. یعنی به تعبیر مولوی میگه آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. انقدر دنبال امکانات تو اینا نباش، اگه تو تشنه باشی از وجود خودت، از بالا و پست خودت میجوشه. رو بدین بالا و پستی ها بدو، تا شبی تشنه حرارت را گرو. یه کشت جان را، مثل کشت کشاورزی، خاک جان ما، کشت جان را کش جواهر مزمر است. در ضمیر ما جواهرات هست. آب رحمت، کشت جان را کش جواهر مزمر است، ابر رحمت فرز آب کوثر است. ابر رحمت خدام که آب فراوان داره. پس تو تشنه باش، بطلب از تمام وجودت آب. این همون مفهوم دیگه که چقدر میتونه انسان این استعدادهای خودشو بالقوه در بیاره. جای دیگه هم باز، چون نزدیکیم به ایام شهادت امیرالمومنین، کدام یک دو موردی استناد به فرمایشاتشون بکنن. این خطبه 241 که میفرماید والله مستعدیکم شکره، خدا از شما خواسته که ادا بکنید شکر او رو. حالا یعنی چی؟ یعنی به زبان بیاریم. و مورثکم امره، خدا شما رو میراثبر امرش قرار داده، یعنی اختیار بهتون داده، به شما اختیار داده، امکانات داده، از همه خلقی که رو کره زمینه به شما، شما رو مسلط کرده بر کوها و دریاها، بر خشکیها. لقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم. و هم الله علی البر و البحر و فضلناه علی کثیر ممن خلق تفصیلا، شما رو میراثبر این زمین قرار داده. و ممهلکم فی مزمار ممدود، مزمار یعنی میدان تمرین مسابقات اسب سواری، مزمار با سات زاده، به شما مهلت داده. فی مزمار ممدود، یعنی ادامه داره. بعضی نسخه هم گفتن محدود، محدود یعنی شما 100 سال عمر داری. میگه این 100 سال، 80 سال، 90 سال شما تو میدان تمرین اسبسواری هستید. لتنازعوا سبقه، تا جایزه رو ببرید. یعنی دنیا رو دار رقابت بدونید، دار تمرین مسابقه اسبسواریه. حالا حضرت علی به تناسب زمان خودشون دارن میگن، ورزشای مثل امروز که نبوده، به تناسب اون زمان که اسبسواری، اسب عربی دیگه معروفه دیگه. میگه دنیا مزماره. مزمار یه تمرینی است که اسبا رو میدادن، اگه اسب مثلا روزی 10 کیلو کاهویونجه میخورده، میکردن 9 تا 8 تا 7 تا 6 تا، همجور کم میکردن کم میکردن، که این مای سختی ها عادت بکنه که بتونه یک ساعت رو بدوه، کم نیاره، هی با سختی ها. یعنی دنیا این سختی ها سازنده است، توان ما رو بالاتر میبره. روزم که میگن یک کمی کمتر در خوردن و آشامیدن، برای اینکه بدن ما رو قوی میکنه که بتونه با حداقل حد اکثر راندمان رو بگیره. میگه خب خدا به شما این یه عمر رو داده، ولی این عمرتون رو آمادگی برای سبقت بگیرید. تنها سبق رو بود. خب حالا که اینطوره، فشد دو اقد المازر، این بند چیزتون رو محکم ببندین. اون موقع عربا این لباسای گشاده شلوبل بعد او فضول الخواصر، این چیزایی که دیدین چقدر دراز بود رو خاک میکشید، این اصطلاح ما میگیم تو فارسی، کمربنداتون رو صفر کنید، گیباتون رو بر بکشید، این اصطلاحات هم تو فرهنگ ما هست. میگه حالا که مسئله مسابقه است، نمیشه که سلانه سلانه آمد و رفت، باید جدی گرفت این رو. وطفه و فضول الخواصر. بعد میگه چه بسا یاد چیزای شب، در واقع تصمیمات روز، و لا تجتم و عظیمتن و ولیمتن، این دوتا با هم جمع نمیشه، اون عزم و اراده ها و ولیمه ها، یعنی سورچرانی ها. یعنی آدمی که جدیه یه برنامه داره که نمیتونه همش دنبال خوشگذرونی باشه، سورچرونی باشه. اگه تصمیم دارین، اون تصمیم های جدی رو در پیش بگیرین. این ما انقذ النوم لعزائم الیوم، چه بسا خواب شب یاد تصمیمات روز از خاطر میبره. روز آدم یه تصمیمات میگیره، همین که میخوابه صبح دیگه ولش میکنه. و ام هز ظلم تاریکی شب لتذاکیر الهمم، یاد اون همت ها رو از خاطر آدم میبره. چیزی که جالب بود برای من اینه که تمام این تلاش زندگی رو امام علی در واژه شکر خلاصه میکنن. شکر به همون معنای جامعه قرآنیش. این شکر سه مرحله داره، یکی قلبیه، یکی زبانیه، یکی عملیه. هر سه اینا لازمه. شکر قلبی میگن احساس آدم بکنه که اونچه که من دارم یه آفریدگاری به من داده، همینجوری نیمده. اگه چشم دارم، اگه عقل دارم، درک و فهم دارم، هر چی که دارم به هر حال یک اراده‌ای، یک هوشمندی در جهان هست، نمیتونه اینا تصادفی میلیاردها جهان تکرار شده باشه، از این تو میلیاردها یکیش منظم در اومده باشه. نه، همه اینا یه نظمی داشته، یک اراده‌ای بوده که حالا ما تشخیص نمیدیم چگونه است، یک آفریدگاری جهان. حالا میدونین مردم هر کدوم یک عقیده دارن دیگه. پس یکی این که احساس آدم بکنه این نعمت ها رو از جایی آورده. بازم تو همون نهج البلاغه میفرماید اکثر الی ما فضلت علی، یاد اون فضیلت هایی که داری باش هم میشه. اگه علم داری، دانش داری، زور بدنی داری، پول داری، ثروت داری، همسر و فرزند داری، هر چی که داری، فان ذلک من ابواب شکر، خود این از موارد شکره. همینی که آدم احساس بکنه که اینا رو عرضه من تنها نبوده، این امکانات رو یک آفریدگاری خلق کرده و نیروهای به دست آوردنش هم به من داده، چشم و گوش و عقل و دانش و همه اینا که بتونم به دست بیارم، و از اونجاست. پس من باید بدونم اون کسی که صاحب این نعمته برای چی اینا رو به من داده، همین جوری داده، هیچ هدفی نداشته، یا با اینا باید کاری کرد. این میشه مرحله قلبیش. دوم به زبان آوردنش. این آیه قرآنه، فاما به نعمت ربک فحدث، نعمتهای قرآن رو بیان کن، بگو. هم برای خود آدم خوبه، همش نه گرفتاریم، بدبختیم، بیچاریم، خب آدم به خودش تلقین منفی داره میکنه، ولی بگه نه الحمدلله خوبه، وضعمون خوبه، زندگیمون الحمدلله سالمیم، این همه 3 میلیون نفر از دنیا رفتن تو این کرونا، چند برابر 100 برابر اینم بیماری رو گرفتن، اگه سلامت هستیم خب الحمدلله شکرشو به جا بیاریم. چرا آدم نگه خب همینا مثبت اندیشیه دیگه، چرا همش چیزایی که نداریم، اونایی که داریم 99 برابر اون چیزاییست که نداریم اون چیزایی که داریم. خب آدم وقتی که مقایسه کنه اون طرف رو، یا با آدم هم میگن خب مثلا چطور زهی میگردد هست زندگی، یه نون و پنیری هست مثلا، حالا نون و بوغلمون هم میخوره، حالا نون و پنیر چرا آدم بخواد بگه نداریم، این عادت ملی دیگه. خب پس یکی هم به زبان آوردن، کم برای خود آدم خوبه و هم مثلا انرژی مثبت به دیگران منتقل میکنه. و سومیش که اصلا اکثر مردم فکر نمیکنن، شکر عملیه. قرآن میگه اعملوا آل داوود شکرن، عمل کنید شکر رو، عمل کنید. و قلیل من عبادی شکور، خیلی کمن اونایی که شکر میکنن. حالا میگه شکر کاری نداره، خدا به 100,000 بار شکرت، نه 1,000,000 بار شکرت که کاری نداره. چرا میگه کمن؟ یعنی اونایی که واقعا از استعدادهای بالقوهشون استفاده میکنن، به فعلیت در میارن، اینا خیلی کمن. اکثرا آدم توانایی هاشو ازش استفاده نمیکنه. پس این شکر عملیه. بازم این نامه 51 که امام علیه فرمود فإن الله قد استنع عندنا و عندكم ان نشكره بجهدنا، خداوند هم در ما و هم در شما استعدادهای بالقوه گذاشته که با جد و جهدتون اینا رو بسازین، یعنی به قوه در بیارین، به فعلیت در بیارید. میگه اندنا و اندکم، نزد ما نزد شما، یعنی همه دارن. با تلاش خود اینا رو باید متبرر کرد، باید به فعلیت رسوندش. اما خود معنای لغویش، کتاب لغت هم اگه مراجعه کنید، میگه گاوی که خیلی شیر بده همش برکت توش، یا عینون شکرا، چشمه‌ای که خیلی میجوشه پر آبه، شکر رو به کار میبرن. آسمان پرباران، چشم پر اشک، کسی که با سرعت با تمام توان میدوه. یعنی همه اینا یه مقداری هر کاربردش که تو قرآن داره میبینه یک برکته، یک افزایشه، هی زیاد شدن، مالتیپلیکیشن، هی زیادتر بشه، آدم گسترش بده. حالا چرا به خدا میگن شکوره؟ خدا هم سه بار در قرآن اومده، میفرمه والله شکورون حلیم، خدا شکور و حلیمه. هل یعنی آدم عصبانیتش رو به عقب بندازه، خدا منکرش هم بشیم، تبلیغات ضد خدایی هم بکنه، مثل انسان ها که زود عصبانی میشن و رنگشون میپره و گلوی آدم رو میگیرن، نه، خدا یه عمری که وقت داری، خدا که عکس العمل فوری نشون نمیده، شکوره، از بعد مثبت میبینه عمل مثبت شما رو. حالا چرا شکور گفت؟ یه جا دیگه میگه فإن الله شاکر علیم، به جای حلیم، علمم داره و شاکره. یه جایی میگه ان ربنا لغفور شکور، بخشنده شکوره. میگن علت این که شکورم مبالغه شکره، یعنی بی نهایت اهل شکر خدا. چرا؟ میگن عمل مختصر بنده رو به اضعاف مضاعف پاسخ میده، یعنی برکت داره تو عمل. مگه نگفته یه کار شما بکنید؟ میگه یه عمل شما مثل یه تخمیست که کاشتین، تخم گندم 7 شاخه میده، در هر شاخه 100 تا دانه داره. انفاق، میگه انفاق در راه خدا بکنید میشه 700 تا، نه اینکه 700 تا، این برای فهم ماست. اگه میگفت 1,000,000 برابر، نمیفهمیدن 1,000,000 یعنی چی. یعنی دیه مختصر تلاش شما در نظام خدا خیلی گسترش پیدا میکنه. هر تخم برخواست 70 تخم نیست، همینجا اونام باز پشت سر هم زنجیره‌ای در واقع. از این نظر خدا شکوره، نه اینکه از کسی تشکر بکنه. البته تشکر خدا هم همینه که تو یه گام بذار، یه گام بیا طرف من، 100 گام به طرف تو میام. این چقدر جالبه ها، آدم مساوی نیست، پایا پای نیست، خدا خیلی به انسان لطف داره. میگه شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. کفرم معناش دقیقا مقابل شکره. کفر به زاره میگن یعجب زرا، چرا به زاره میگن؟ زاره هم بهش میگن کافر. چرا؟ برای اینکه دانه رو زیر خاک میکنه دیگه، میپوشونه. یعجب زرا لیقیزو به همول کفار، یا در جای دیگه قرآن هم هست. به ابر میگن کافر، چون جلوی خورشید رو میگیره. به آدمی هم که خورشید رحمت رو، خورشید جهان شمول رو نادیده بگیره و اونم میگن کافر. شاکر کسیست که میخواد ببینه، میخواد استفاده بکنه، اون یکی میپوشونه، بی‌اعتنایی میکنه، اصلا کاری نداره، ترک رابطه در واقع میکنه. شب رو هم در واقع در زبان عربی کافر میگن، چه با این پرده تاریکش همه چیزو میخواد بپوشونه، پرده تاریک شب. چند نکته تکمیلی رو عرض بکنم. یکی این که بهترین موقع شکر، قرآن میگه که حتی اذا بلغ 40، انسان وقتی که به سن 40 میرسه اونجاست که خوب دعا بکنه. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی. یعنی دیگه در اوج توانایی های عقلی خودشه، در 40 سالگی میگه این بهترین موقع است که بگه که خدایا شکر اون نعمتهایی که به من دادی و اونایی که به پدر و مادرم که از طریق پدر و مادر به صورت وراثتی به من رسیده. اینا هم حالت انتقالی داره دیگه، ژنتیک داره. شکر اینا رو به جا بیارم، یعنی هم اون تجربیاتی که خودم تو زندگی کسب کردم، درسی که خوندم، تخصصی که گرفتم، چیزایی که میدونم، یا اونایی که از پدر و مادر به من رسیده، و اینه که از این امکانات استفاده کنم، ان اعمل صالحا، کارهای اصلاحی بکنم که ترضاه و تو راضی باشی از اونا، یعنی مورد رضایت آفریدگار قرار بگیره، و اصلح لی فی ذریتی، در فرزندانم اونا رو هم صالح بکن. یعنی هم به والدین توجه میکنه، هم به فرزندان. این سوره احقاف آیه 15 بود. اما انواع شکرها که در قرآن اومده که خوب مفهوم شکر رو باز میکنه. یکی این ابزار شناخت ماست، ابزار سگانه شناخت. یکی با چشمه که ما میبینیم، رابطه برقرار میکنیم، میخونیم، طبیعت رو میبینیم، سمعی و بصری دیگه. سمعی هم یعنی میشنویم از دیگران اقوال، یا حالا خوندن با چشم، یا شنیدن نظریات دانشگاه هستیم، استاد درس میده، غیره. یکی هم ستاد مرکزی خود ماست که حالا اسمش رو قلب گذاشته، بعدی جای قرآن بعدی جا میگه فؤاد. یعنی ما این اطلاعات رو مثل این زنبور عسل که دوتا شاخک داره، دیدین همه چیزا حشرات با این دوتای اطلاعات میگیرن، از بیرون خبرهای میگیرن، ولی یه جا دارن که پردازش میکنه، پروسس میکنه این چیزا رو، اطلاعات رو، نتیجه میگیره. پس سه تا ابزار شناخت خدا به ما داده. این منهای اون حواس پنجگانه است، این مال شناخته. میگه که والله اخرجکم من بطون امهاتکم، خدا شما رو از رحم مادرانتون در آورد. لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید، هیچی نمیدونستید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده. خب همه شما الحمدلله در سن و سالی هستین که بچه‌هایی داشتین، این تجربه رو کردین. خدا به ما یه نوه فلان 14 ماهش داده، واقعا هر روز آدم میبینه یه شناخت جدید. مغز بچه فوق العاده پرکاره، خیلی بیش از سنین بالاتر هست. این که هیچی نمیدونست از رحم در اومده بود، 0 کیلومتر بود، ولی هر روز داره یه چیزی یاد میگیره با این چیزایی که چشمش میبینه، پدر و مادر چی کار میکنن، یا گوشش میشنوه چیزایی که بهش میگن. در درونش هم یه ستاد مرکزی هست که داره اینا رو پروسس میکنه، نتیجه میگیره، هی داره یاد میگیره. یک سال میگذره میبینیم دیگه خیلی چیزا، 2 سال 3 سال مثل خود ما همه چیز دیگه تشخیص میده، چگونه غذا بخوره، چگونه راه بره. میگه شما هیچ چی نمیدونستین، این ابزار رو به شما داد لعلکم تشکرون، تا شکر اینا رو به جا بیارید. این مغزی که به شما داده و این ابزار شناخت چشم و گوش و اینا رو استفاده عالی بکنید ازش. شبیه اینم از یه زاویه دیگه میگه، میگه انسان حیات، خدا حیات و کره زمین به وجود آورد، بعد به مرحله تکاملیش که رسید در این نوع آخر انسان، نفخ فیه من روحه، خدا دیگه استعداد مثلا اخلاقیت خود اختیار داد، اراده داد، حق انتخاب داد، فقط انسانی که اختیار داره. بعد میگه ابزار شناختم بهتون داد، قلیلاً ما تشکرون، خیلی کم شما استفاده میکنید از این روحی که خدا در درون شما دمیده. من قبلاً هم چند بار اینو عرض کردم، هیچ وقت یادم نمیره، ما مدرسه که بچه هم میرفتن عرض کردم یه جلساتی تشکیل میدادن مربیان و خانواده ها، اولیا و مربیان در واقع. یه صحبتی یکیشون یک از سخنران ها کرد، بخواستن به ما یاد بدن که مثلا چجوری بچه رو تربیت کنیم. یکی گفت شما اصلا هیچ متوجه شدین که خدا یک کسی رو که از روح خودش در او دمیده این استعداد داره سپرده به شما که تا چگونه تربیتش میکنید؟ خیلی حرف مهمیه که هر یه بچه‌ای میتونه به کجا برسه و ما چقدر کمک میکنیم که برسه یا ضایع میکنیم استعداداشو با تحقیرش، با میدون ندادنش، با محروم کردنش، با رفتارها و اخلاق آدم خوری. این چه مسئولیت عظیمیه که چه امانتی خدا به هر کدوم انسان ها میده، اونایی که صاحب فرزند میشن. خب اینم پس یکی از نکاتی است که شکر میگه. یکی شکر حکمته و داناییه. میگه ما به لقمان حکمت دادیم، لقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله. این حکمت علم اخلاق، اخلاق و دانش دادیم که شکر بکن، یعنی به کار ببند این استعداد اخلاقی که داری یا دانشی که داری، حالا به کار ببند. من یشکر، هر کی که شکر بکنه، فانما یشکر لنفسه، به خودش شکر برای خودش کرده. خدا که میگه که خودش که نیاز نداره. شکر قرآنم که عرض کردم تو این ماه، شکر قدرت حکومت، اونجا از سلیمان هست که میگه خدایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میگه شکر این نعمتهایی که به من دادی به من الهام بکن که بتونم این شکر رو به جا بیارم. چند بار شبیه این واس هست. جالبه که تو آخرت هم به انسان ها گفته میشه، این کسانی که تو بهش میرن، میگه که ان هذا کان لکم جزاء، اینا جزای شماست، و کان سعیکم مشکورا، سعی و تلاشی که تو دنیا کردی مشکور واقع شده، یعنی خدا شکر کرده دیگه، یعنی این رفتارهای شما رو بارور کرده، بالنده کرده، به عمل آورده. این چند بار تو قرآن اومده. میگه هر که دنبال دنیا باشه، من کان یرید حیات دنیا نقطه منها، هر کسی هم آخرت رو بخواد، و من اراد الاخره و سعا لها سعیها، آخرت رو بخواد، سعی متناسب با آخرت هم بکنه، اون سعی خودش رو داره. فاولایکه کان سعیهم مشکورا، سعی اونها هم مورد شکر واقع میشه، یعنی شکر به خدا هم نسبت میده که شما نعماتی که خدا دادین استفاده کنین ازش، خدا هم کارهای مثبتی که شما کردی، یعنی خدا رو که میگه، نه که یه نفر اون بالاست که این کار میکنه، نظاماتی که تو جهان هست، این نظامات در جهت اینکه کارهای مثبت آدم رو بارور بکنه، بالنده بکنه، میدون بهش بده، کل سیستمی گذاشته. حالا به زبانی داره میگه که ما بفهمیم. پیامبران هم بعضی هاشون رو با صفت شاکر ذکر کرده. یکی راجب ابراهیمه، میگه شاکرن لانعمه، ابراهیم شاکر نعمات خدا بود، اجتباه اون رو برگزید، اون چه به چه مقامات رسید، اجتباه و تصفیه شد، به چه مراحلی رسید، چون شکر کرد از این امکانات. همون دوران نوجوانی خودش اون استعدادی که داشت، که میگه که آتیناه و شکره و من چیزشو رشده و من قبل، اون استعدادی که داشت به کار بست، نگاه کرد به ماه، خورشید، ستاره، پله پله نتیجه گرفت، تجزیه تحلیل کرد، هی رفت جلو، از همه اینا برتر اومد. یکی راجب سلیمانه، یکم راجب نوح، انه کان عبدا شکورا، اون بنده شکوری بود، مهمترین صفتی که میگه. حالا شکر تو جامعه ما فقط همینه که به زبان بیاریم، درست مثل صلوات فرستادن که اصلا به اون معنای قرآنی نیست، اصلا نیست، هیچ ربطی به اون مفهوم صلوات در قرآن نداره. اون صلوات فرستادن و نه فرستادنیه نه لفظیه، اصلا یه چیز دیگه است. بعدم دیدین بعضی این تلویزیون ها میگن آمار صلوات هایی که فرستادین جمع‌آوری بکنید تو که مثلا بعد گزارش بدین، بعد اعلام میکنن انقدر مثلا صلوات فرستادن. تو مدارس هم میگفتن هر تعدادی فرستاده کارت آفرین بدن برای صلواتشون. یه چیز لفظی که اصلا اونم نمیفهمه برای چی رو داره میفرسه، کجا میفرسه، جایی نیست که اینا رو بفرسه. یه موضوع دیگه که در ارتباط با شکر، شکر اجتماعیه نه فردی. تنها افراد نیستن که شکر میکنند، جوامع هم شکر میکنند. شکر چی؟ شکر نفت، شکر گاز، شکر منابع طبیعی، شکر ثروت عمومی، همه چیزا که هست. ژاپنی ها شکر یک کشور شکست خورده جنگ دوم بود، نه نفت دارن نه گاز دارن نه خاک هم ندارن، کوهستانیه تمش جا، فوق العاده کم، کشاورزی نمیتونن کنن، بسیار بسیار اندک از جای دیگه میارن، ولی همون چیزی که دارن شکرشو به جا آوردن. دو جلسه پیش یا سه جلسه پیش بود راجع به سنگاپور خدمتتون گفتم، محل تبعیدی، تبعیدگاه چیزای خیلی جانیان اندونزی بود و انگلستان و چند هزار تا جزایر کوچیک کوچیک، فقیر، عقب افتاده. الان سومین کشور ثروتمند دنیاست سنگاپور. درآمد سرانه شون سالی نمیدونم 70-80 هزار سرانه ها، جز سومین سرانه بعد از قطر، قطرم به خاطر جمعیت کمش و نفت فوق العاده یک کشور دیگه هم هست، بعدش سنگاپوره. اونم هیچی ندارن، هیچی ندارن، فقط خدماتی دارن، یعنی موقعیتشون گونه است که میتونن به کشتیرانی، کشتیرانی شرق و غرب میرن سرویس بدن، خدمات بدن، با خدمات، با تلاش‌های انسانی. سنگاپور هم با اینکه مسلمان ها 7-8% هستن، رئیس جمهورشون یه خانم محجبه مسلمونه، چند سالشه، خیلی هم جوونه، خیلی هم سفت و سخت حجاب داره، اونا هم اکثرشون بودایی هن، نمیدونم مسیحی هن، 8% هم مثل اینکه مسلمان ها. ولی چه خدمتی داره میکنه به اون مردم، یعنی از اون امکانات داره بهره میگیره. مالزی که ایرانی ها یکی از آرزوهاشون میدید، مالزی آلم جلو ایرانی ها رو خیلی ها گرفته، خیلی کم میرن دیگه. مالزی 35 سال پیش 100 دلار بود، زیر 100 دلار بود در مورد عکس، فقط کشاورزی میکرده. این مهاتیر محمد اومد و که پزشکم بود چقدر خوب عمل کرد و الان جز یکی از کشورهای بزرگ صنعتی و علمی آسیاست، جز این چقدر از چندین برابر ماست در آمده سرانشون. اینا هیچ بودن اصلا، به کجا رسیدن؟ یه جنگل هایی بود و اینا دارن شکر امکانات رو به جا میارن. حالا ما چیکار کردیم؟ قطر، حالا ما اگه میگیم قطر نفت داشت، مگه ما نداریم؟ این چیز مشترک ما بود دیگه، این به اصطلاح فلات قاره، نصفش تو ایرانه نصفش تو قطره. ما چیکار کردیم که با همه جا دعوامو شد؟ خب اینو زدن چاهای ما رو، اونام تونتون دارن از اون بر استخراج میکنن. این چیز نفت هم مثل کوزه است، بالا داره تموم میشه، همش داره میره اون طرف. چجوری اینا استفاده کردن دیگه؟ بالاخره به قول مهاتیر محمد میگفت که شما با شاخ گاف در افتادین، ما شیرش رو دوشیدیم. غیر از این شده، اونا تونستن از این امکانات ابرقدرت جهان استفاده کنن، ما هم در افتادیم میخوایم بر بندازیم، خب داریم چوبش هم میخوریم دیگه. چو کردی با کلوخ انداز پیکار، حذر کن کاندر آماجش نشستی. چه دعوایی داریم که این کشتی اسرائیل بزنیم؟ تازه خود اسرائیل که میخوام از زمین بر بندازیم اونا رو، اولین کشور تو دنیا که همه واکسن زدن، خب این شکر امکانات دیگه، از این امکانات استفاده کردن. اینقدر آزادی تو اونجا هست که رئیس جمهورشون رو خائن میدونن، اینی که این همه خدمت بهشون کرده. چرا سوء استفاده کردی؟ نمیدونم چرا تو رو روز فلان روزنامه تبلیغ کردن، سوء استفاده هاییست که تو ایران دیگه اینا اصلا سوء استفاده حساب نمیشه، در این حد جایزه میدن اگه کسی در این حد طاقت کرده باشه. چیزای نجومی تو مملکتم ببینید چقدر آزادی لاقل اونجا هستش که علنا دارن محاکمه میکنن رئیس جمهور رو. من گمان نمیکنم هیچ کدوم از این رئیس جمهور رو اینقدر به اسرائیل کمک کرده باشه. تازه چیزی که ما انقدر ما یعنی خب نظام ما فوش میدن و که از براندازیم، خب اونا دارن استفاده میکنن. دبی در کجا بوده 50 سال پیش؟ اصلا بیمارستان نداشتن زمان شاه. اینا مریض میشدن میامدن شیراز، بیمارستان نمازی شیراز، اصلا بیمارستانی نبود اونجا. شاه یه کشتی بیمارستانی درست کرده بود به این سر میزدن قطر رو، نمیدونم دبی و ابوظبی اونا که مریض داشتن، یه کشتی بود که بیمارستانی بود، هیچی نداشتن. من چند سال پیش رفته بودم دبی، دوستی اونجا داشتیم، از همون موقع دکتر اون درمانگاه بود، درمانگاه ایران هم هنوز هست، میگفت ما رو حلوا حلوا میکردن رو سر میذاشن، اصلا حالا محل سگ به ما نمیذارن، اصلا قبول ندارن ما رو مجهزترین بیمارستان. خب اینه شکر اون امکانات رو به جا آوردن دیگه. پس شکر این نیستش که فقط بگیم خدایا شکر، یا فردی، مهمترین شکر شکر اجتماعیه. میگه الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن، آیا توجه کردی به اون کسانی که نعمت خدا رو کفران کردن؟ و احلوا قومهم دار البوار، ملتشون رو به بدبختی کشیدن. خیلی آشناس براتون کیا رو داره میگه قرآن. کم نعمتی بود که بعد از 2500 سال یه ملتی بهش گفتن خب خودت حالا حاکم بر سرنوشت خودت باش، به نام خدا با الله اکبر لا اله الا الله انقلابی شد. چه موقعیتی بالاتر از این که دنیا انگوش به دهن شده بودن؟ یه فرانسوی آمده بود گفت اولین انقلاب به نام خدا در جهان، همش به نام خدا بود دیگه. چه روحی بین مردم بود؟ چی کار کردن؟ چگونه دزدیدن این تلاش مردم رو؟ به کجا رسوندن؟ الم تر الالذین بدلو، تبدیل کردن نعمت الله کفرن، نعمت خدا رو کفران کردن. و اهل قومهم دار البوار. یه نمونه دیگه هم قوم سبا رو توی قرآن آورده. قوم سبا که میگه چه نعمتی به اونها داده بودیم، میگه ناشکری کردن، اختلاف افتاد و درشون تفرقه پیدا شد. و آشناس این تجربیات شما دیگه که میگه داستانشون یه مثلی در تاریخ موند از قوم سبا. خداوند از صبر و شکر 4 بار در قرآن یه مثالی زده از حرکت کشتی. میگه حرکت کشتی رو میبینید تو دریا که به نیروی باد داره حرکت میکنه، کشتی های بادی قدیم. میگه ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، در حرکت کشتی در دریا آیه است، نشانه است برای مردمانی که این دوتا رو داشته باشن. صبار مبالغه صبره، این عامل مقاومت رو همیشه داشته باشن. دوم شکور. حالا چرا کشتی رو میگه؟ کشتی های قدیم به نیروی باد حرکت میکردن، بادم که همیشه موافق نیست. چطور میشد یک کشتی از بندر ساوثهمپتون مثلا انگلیس حرکت میکرد میره نیویورک؟ مگه باد همیشه موافقه؟ جریانات دریایی مگه مساعده؟ در برابر طوفان‌ها باد مخالف صبر و مقاومت داشته باشه، از باد موافق استفاده بکنه بره جلو. این بهش میگن بیدویند، زاویه 22 درجه. حتی با باد مخالف کشتی بادی میتونه بره جلو اگه زاویه برخوردشو با باد. میگه این آیه است. اون کسی که ناخدای کشتیه، قطب نما جلوشه، میدونه با چه زاویه‌ای باید بره، زاویه باد تشخیص میده، بادبانو حرکت میده دائما که مثل نقشه جلوشه کجا میخواد بره، دائما باید اون پشت باشه، با هر چپ روی و راست روی امواج و طوفان و همه اینا هی مسیرشو اصلاح کنه. میگه این درس براتون، شما اگه صبر و شکر داشته باشید حتما پیش میرید تو دنیا. از باد مساعد، شرایط مساعد استفاده میکنین، جلو میرین، نیروهای مخالف هم تجزیه میکنین، جلو میبرین. اکثر رهبران سیاسی دنیا هم مثل ماندلا، مثل گاندی، مثل دیگران، اینا صبر و شکر داشتن، تو زندان ها بودن و همه مصیبت ها بودن، ولی تونستن با زاویه برخورد درست از همه اینا استفاده کنن برای ساختن خودشون و ملتشون. خب من عرضم رو تموم میکنم با این آیه، میگه هو الذی جعل اللیل و النهار، خدا اون کسی است که شب و روز رو بر شما قرار داد، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، که برای کسانی که اراده بکنن در شب به یاد خدا باشن و در روز شکر بکنن. روز موقع حرکت، شناوری، تلاش و تکاپو، و شب در اون سکوت یاد خدا. انشالله که همتون خدا از شاکرین قرار بده، به خصوص شکر نعمت هدایت رو در این ماه مبارک. ممنون و متشکرم.